ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز پنجشنبه سوم آبان ماه 97 برابر با 25 اکتبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره بازداشت یک معلم بازنشسته در مشهد با شیوه جدید از سوی مقام‌های امنیتی. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با نوشین سیدحسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم و سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مشاور امنیت ملی آمریکا به نیابت از سوی دونالد ترامپ ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برای سال آینده میلادی به واشنگتن دعوت کرد. جان بولتون در مصاحبه با بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که اوائل هفته جاری در جریان دیدارهایش با ولادیمیر پوتین پیام دعوت رئیس جمهوری آمریکا را به او رسانده است. ملاقات مشاور امنیت ملی آمریکا با رئیس جمهوری روسیه در حالی است که دولت آمریکا به تازگی اعلام کرد از پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد با روسیه خارج می شود. بر اساس این پیمان که متعلق به 31 سال قبل است، توسعه هر گونه سامانه موشکی میان برد که اروپا و آلاسکا را در تیررس خود قرار دهد ممنوع اعلام شده است. خبرگزاری قوه قضاییه میزان از بازداشت پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار خبر داد. محمود جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این مورد گفته معاون دادستان و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه این خبرنگار اعلام جرم کرده و تحت پیگرد قضایی قرار داده است. این خبرگزاری با ذکر اینکه پویان خوشحال به هنگام دستگیری قصد خروج از کشور داشت، اتهام او را استفاده از عبارت درگذشت امام حسین به جای شهادت امام حسین ذکر کرده است. دو تن از نیروهای بسیج در حومه شهرستان سرباباد استان کردستان روز پنجشنبه کشته شدند. فرماندار سرباباد نام این دو نفر را ایرج آداک و کمال فتحی اعلام کرده و گفته که آنها صبح روز پنجشنبه در مسیر بازگشت به منزل به دست افرادی که او آنها را ضد انقلاب خوانده کشته شدند. به گفته کوهسار دادور، فرماندار سرباباد، پیکر این دو بسیجی به پزشکی قانونی منتقل شده است. فرماندار سرباباد به چگونگی کشته شدن این دو نفر و مشخصات ضاربان اشاره‌ای نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای حفاظت از مرزها در برابر پناهجویانی که از آمریکای مرکزی به سوی آمریکا در حرکت هستند، از نیروهای نظامی استفاده خواهد کرد. آقای ترامپ در پیام توییتری خود نوشت برای این وضع اضطراری ملی از نیروهای نظامی استفاده می‌کنند. آنها متوقف خواهند شد. به گزارش رویترز، قافله ای از پناهجویان که شمار آنها بین 7 تا 10 هزار نفر تخمین زده می شود، به دلیل خشونت، فقر و فساد حکومتی کشورهای خود را ترک کردند. این گزارش می افزاید که گروهی متشکل از بیش از 1000 پناهجو هم از گواتمالا به سوی آمریکا روان شدند. ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روسنفت، بزرگترین تولید کننده نفت روسیه، میگوید تحریم نفت ایران از سوی آمریکا اقتصاد اروپا را در معرض ضربه‌ای جدی قرار خواهد داد. آقای سچین که در گردهمایی اقتصادی در شهر ورونا در ایتالیا سخن میگفت، همچنین اظهار داشت همه کشورها با قیمت کنونی نفت راحت هستند و هیچ کس در جهان در پی افزایش قیمت نیست، چرا که این امر رشد جهانی اقتصادی را به خطر میاندازد. مدیرعامل شرکت روسنفت در عین حال افسود ایران در نظر دارد بیش از 20 میلیون بشکه نفت را در بازه زمانی مهر و آبان بار نفتکش‌ها کرده و به بندر دالیان در چین بفرستد. او همچنین اضافه کرد اوپک ممکن است نفت اضافه برای تأمین کاستی در بازار در نتیجه تحریم ایران و ونزوئلا از سوی آمریکا در اختیار نداشته باشد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از نوشین سیدحسینی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. کشف بسته‌های انفجاری برای تعدادی از مقام‌های پیشین آمریکا همچنان ادامه دارد. بازداشت هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان در مشهد. همسر او میگوید به دلیلی نامعلوم آقای خواستار در بیمارستان اعصاب روان نگهداری شد.
آقای خواستار میگه من از خونه که رفتم جلوی باغ از ماشین پیاده شدم، میخواستم کلید تو در باغ بچرخونم که در باز کنم، دیدم که دست روش اونم زد، گفت آقای خواستار باید با ما بیاید. با آمبولانس رفته بودم دنبالش.
یک خبرنگار به اتهام توهین به امام سوم شیعیان بازداشت شد.
الان میتونیم ببینیم که یک ظلم و فشار سیستماتیکی علیه یک روزنامه‌نگاری مطرح شده که فقط به جای کلمه شهادت از کلمه درگذشت استفاده کرده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در آمریکا کشف بسته‌های حاوی مواد منفجره که به اسم و آدرس مقامات ارشد پیشین ایالات متحده و شماری از چهره‌های سرشناس مخالف سیاست‌های دونالد ترامپ ارسال شده بود، همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ و رهبران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات این اقدام را به شدت محکوم کرده و بر برخورد قاطع با عاملان این عملیات تاکید کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
ساعتی پس از آنکه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا از کشف و خونسازی بسته‌های مشکوک انفجاری خبر دادند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن محکوم کردن هر گونه تهدید و خشونت سیاسی از رسانه‌ها خواست به خصومت پایان دهند. در همین حال روزنامه بریتانیایی گاردین و شبکه خبری CNN در گزارش‌های خود تأکید کردند که تمامی دریافت کنندگان بسته‌ها از اهداف اصلی انتقاد دستراستی‌های آمریکا و در بسیاری از موارد هدف انتقاد خود رئیس جمهور این کشور بودند. پلیس فدرال آمریکا FBI روز چهارشنبه اعلام کرد در حال بررسی 5 بسته حاوی مواد انفجاری ارسال شده برای مقام‌های سابق و کنونی آمریکا و شبکه خبری CNN در مرکز آن در ویرجینیا است. دونالد ترامپ هم که در یک کارزار انتخاباتی در ایالت ویسکانسن صحبت می‌کرد، با اشاره به گزارش‌ها در خصوص این بسته‌ها اظهار کرد: ما می‌خواهیم همه طرف‌ها در صلح و آرامش با هم متحد شوند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که هر اقدام یا تهدید به خشونت سیاسی حمله به دموکراسی است. آقای ترامپ همچنین گفت: رسانه‌ها نیز مسئولیت دارند که لحنی مدنی به کار ببرند و از حملات دروغین و منفی دست بردارند و خصومت بی پایان را متوقف کنند. نخستین بسته مشکوک انفجاری روز دوشنبه در نزدیکی منزل جورج سوروس، سرمایه‌دار معروف آمریکایی، پیدا شد. همچنین بسته‌هایی به نشانی‌های باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، هیلری کلینتون، وزیر سابق امور خارجه آمریکا، اریک هولدر، دادستان سابق آمریکا در دولت اوباما و فرماندار نیویورک فرستاده شدند. دونالد ترامپ و دیگر مقامات آمریکا ارسال بسته‌های مشکوک انفجاری را به شدت محکوم کرده‌اند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی توییتری این اقدام را حرکتی بزدلانه خواند که به گفته وی جایی در این کشور ندارد. وی خواستار آن شده که عاملان این اقدامات به پای میز محاکمه کشانده شوند. پال رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز در یک سخنرانی گفت: ارسال این بسته‌های انفجاری اقدامی تروریستی است و در دموکراسی آمریکا جایگاهی ندارد. سرویس امنیتی آمریکا در بیانیه‌ای درباره بروز این حادثه در خانه‌های اوباما و کلینتون گفته است این بسته‌ها در جریان بازرسی‌های منظم سریعاً به عنوان وسیله‌های احتمالاً انفجاری شناسایی شدند و به صورت عمل از محل خارج شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان در مشهد، از اول آبان ماه در بیمارستان اعصاب و روان بستری است و خانواده‌اش موفق شدند که روز پنجشنبه سوم آبان ماه با او ملاقات کنند. آنطور که صدیقه مالکی، همسر او، میگوید این معلم بازنشسته هم اکنون به اتهام نامشخص در بازداشت وزارت اطلاعات است. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگوی با صدیقه مالکی، همسر هاشم خواستار، از او درباره جزئیات و علت بازداشت همسرش پرسیده است.
دیروز که به اصطلاح یک شماره خصوصی به ما زنگ زدن، گفتن به خاطر اختلالات روانی ایشونو بردیم بیمارستان، نگران نباشید. ما رفتیم بیمارستان، بالاخره متوجه شدیم که ایشون اونجا هستن. گفتن باید نامه از دادستان داشته باشید، از دادسرای انقلاب، که به شما اجازه ملاقات بدیم. بعد دیگه دیروز که تعطیل شده بود، امروز صبح رفتیم که نامه بگیریم. نامه نوشتیم رفتیم خدمت آقای دادستان، تشریف نداشتن. بعد رفتیم خدمت معاون ایشون، بعد برخوردشون در این حال خیلی خوب بود. اما ما همچین نامه ندادیم که ایشون رو بازداشت کنن. بعد به اطلاعات سپاه نیروی انتظامی به همه جا زنگ زدن، گفتن نه اینا همه میگن ما نگرفتیم.
یعنی آقای خواستار بازداشت نیست و فقط در بیمارستان بستریه؟
همه میگن ما نگرفتیم. گفتم خب به هر صورت اگر شما نگرفتیم پس ما بریم ایشون رو برداریم. گفتن باش ما هماهنگ میکنیم، شما برید با ایشون ملاقات کنیم. ساعت 3:30 بعد از ظهر قرار شد ما با ایشون ملاقات کنیم. وقتی رفتیم گفتن نماینده دادستان ساعت 5 بعد از ظهر میاد، شما تا 5 بایستیم، 5 میرین با ایشون ملاقات میکنیم. مثل اینکه دادستان دستور بازداشت ایشون دادن.
یعنی تازه امروز دستور بازداشت آقای خواستار صادر شده؟
دیروز روزهای گذشته کی بازداشتشون کرده نمیدونم. در این حال من چون از شرایط اونجا قول دادم که چیزی نگم، نمیتونم هیچی بگم.
خب درباره وضعیت جسمی و روحی آقای خواستار برای ما بگید.
خیلی خوب بودن، هیچ دارویی الان مصرف نمی‌کردن. فقط یک چیز که چون خودمو نگران میکنه میگم که از راه که ایشون آوردن، یکی از همون مریضا سریده به طرفشون گلوشون رو فشار داده، که البته بعد مثل که اون مریض از اون اتاق بردن، و یعنی من تنها مشکلی که دیدم همین بود.
خانم مالکی، الان آقای خواستار در بیمارستان اعصاب و روان بستریه؟
بله بله.
خب چرا؟
خب من همین رو میگم، هیچ کس بوده نمیگیره. آقای خواستار میگه من از خونه که رفتم جلوی باغ از ماشین پیاده شدم، میخواستم کلید تو در باغ بچرخونم که در باز کنم، دیدم که دست روشونم زد، گفت آقای خواستار باید با ما بیای. میگه من گفتم که چجوری اینجا هیچ کس نیست و اینا، با آمبولانس رفته بودن دنبالش. بعد میگه من سوار آمبولانس کردن، با همون آمبولانس مستقیم ایشون آوردن بیمارستان روانی. مثل که میگن آقای دادستان دستور دادن که ایشون بازداشت کنن.
نهاد بازداشت کننده کدوم نهاده؟
دستور که دستور دادستان بوده، ولی چه جوری بوده برای من نگفتن، با خود خواستارم اجازه ندادن که صحبت کنه. ولی امروز ساعت 5 بعد از ظهر اطلاعات ایشون رو تحویل گرفت.
وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه؟
وزارت اطلاعات. امروز ساعت 5 وزارت اطلاعات.
درباره علت بازداشت چیزی به شما نگفتن؟
نه خیر، هیچی نگفتن. اصلا ایشون برای بازپرسی نبردن که اتهامی بهشون این تفهیم اتهام کنن اینا.
خب پس چرا الان در بیمارستان بستری هستن آقای خواستار؟
خب ولی شما میدونین برای چی بستریم؟ منم نمیدونم. ایشون صحیح و سالم بوده، حتی یک دونه قرص مصرف نمیکردن. همه معلم‌ها هم ایشونو میشناسن. حالا چرا بردن اونجا نمیدونم.
بهتون گفتن که تا کی باید آقای خواستار در بیمارستان بمونن یا احتمالاً منتقل بشن به بازداشتگاهی؟
گفتن نمیتونیم بگیم که آزاد میشه. فقط به من گفتن شما بیاین ایشونو ببینید، حالشون خوبه و برخوردشون هم در این حال خوب بود و خود خواستارم مشکلی نداشت.
بازداشت هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان در مشهد. گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید در همین باره با صدیقه مالکی، همسر آقای خواستار.
عزیزان، چرا این حقوق بشر، چرا این کسانی که ادعای حقوق بشری میکنن صداشون در باره مردم ایران که اینطور کشته و تیکه تیکه با آتش زده میشن توسط سپاه صداشون در نمیاد؟ فقط یک سرخطی میگن و تموم میشه میره. ولی برای این آقای قاشقچی دنیا برایش صداش در اومده، دنیا میخواد عربستان رو تحریم بکنه. ولی این دانشمندانی که مال محیط زیست ایرانن، ببین چند تاشون رو کشتن در این مدت، چه کار کردن؟ فقط اعلامیه دارن. مگه ملت ایران یک ملتی عقب افتاده است که باید فراموش شده باشه؟ واقعا باید به این سازمان هایی که ادعای حقوق بشری دفاع از آزادی و انسان ها میکنن باید بهشون تبریک گفت.
آقای روحانی، شما چجوری صحبت از حقوق بشر میکنید؟ واقعا چجوری روتون میشه صحبت از حقوق بشر در ایران میکنید؟ شما سیدعلی خامنه‌ای، سرکرده های نظام، واقعا روتون میشه این همه مادر داغدار کردین توی ایران؟ این همه جوان الان توی زندان هستن، آدمای بیگناه که یه کلمه حرف میزنن شما بهشون حبسای طولانی مدت میدین، سرشون رو زیر آب میکنین، بعد صحبت از عربستان میکنین، ایراد میگیرین از عربستان. عربستان اشتباهی که کرد برای اینکه سر این بابا رو زیر آب بکنه با شما تماس نگرفت، شما راهکارهای بهتری بلد. روزای آخرتونه و حقوق بشر مردم به شما خواهند نشون داد. شما رو نمیکشن ولی شما رو همه رو محاکمه میکنن تا نشون بهتون بدن حقوق بشر یعنی چی.
این آقای ظریف تحریم های جدید آمریکا رو علیه ایران برای منصرف کردن خبرها درباره تحریم های جدید این خاشه‌ای رو برنامه‌اش رو ریختن. ایشون میگه برنامه خاشه‌ای به این خاطر، آخه شما که 40 سال از اون موقع که سفارت رو زدین داغون کردین، از بین بردین، از اون موقع تا حالا تحریمین. آخه برای یه وزیر، اونم وزیر امور خارجه، یعنی هیچی تو چمتش نداره، فقط این منتظره برای رفع مشکلات مملکت ما یا رهبرمون یا جناب آقای دیگران مثل آقای ظریف بشینن بگن آمریکا این کار کرد اون کار کرد، این خاشه‌ای و خاشق جیرم به خاطر این ورداشت علم کرده به خاطر این تحریم‌های جدید. آخه بس کنید بابا دیگه، این کلمه بس کنید ببین در روز چقدر شنیده میشه از شنونده‌های شما، مرتب دارن تکرار میکنن. واقعا بس کنید دیگه، بس دیگه، انقدر مردم رو فریب ندین. تو برای خودت یه وزیر هستی، هیچی برای گفتن نداری، همین شما این که دنیا رو با آشوب کشیدید.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از بازداشت پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار خبر داده. این خبرگزاری با ذکر اینکه پویان خوشحال به هنگام دستگیری قصد خروج از کشور داشت، اتهام وی را استفاده از عبارت درگذشت امام حسین به جای شهادت امام حسین ذکر کرده. فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه ابتدا در مورد علت بازداشت آقای خوشحال پرسیده است.
قبل از اینکه بازداشت بشه، از نامه که تحت نظر یکی از نمایندگان اصلاح طلب هم اداره میشه اخراج شده بود. خود روزنامه هم عذرخواهی کرده بود و علاوه بر اینکه الان بازداشت شده و خطر زندان در کمینه ایشون هست، ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که برخی از نمایندگان سابق مجلس که اصولگرا هستند و برخی از اصولگرایانی که در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند، خواستار مجازات سنگین و حتی اعدام برای ایشون شدند. یعنی ما الان می‌تونیم ببینیم که یک ظلم و فشار سیستماتیکی علیه یک روزنامه نگاری مطرح شده که فقط به جای کلمه شهادت از کلمه درگذشت استفاده کرده. این نشون میده که اون فشارها و تنگناهای روزنامه نگاری در ایران هم از نظر اجتماعی، یعنی اون فشاری که تو فضای اجتماعی داره وارد میشه، و هم از نظر قضایی اون فشاری که از دستگاه قضایی وارد میشه، و هم از نظر امنیت کار رسانه‌ای واقعا در یه سطح بی‌سابقه قرار گرفته. قبلا هم در موقع یه روزنامه نگار دیگه این موضوع رو داشتیم که اونم به همین خاطر توهین به ائمه محکوم شد. حتی امروز دیدیم که یه عضو شورای شهر نیشابور هم به خاطر اینکه یه کامنتی تو اینستاگرام گذاشته بود در مورد امام سوم شیعیان به 1 سال حبس و 2 سال تعلیق از عضویت در شورا محکوم شده. مجموع اینا نشون میده که این فشار و تعقیب و رصد به حد اکثر رسیده.
همونطور که میدونید آیه حقیقت نژاد خبرنگار روزنامه ابتکار پویان خوشحال در گزارشی در ارتباط با بیماری در کمین زائران بی ملاحظه نوشته بود که در بخشی از این گزارش به جای استفاده از عبارت شهادت امام حسین از عبارت درگذشت امام حسین استفاده کرده که ظاهرا با اعتراض‌ها و انتقادهایی هم روبرو شده. آیا این رو میشه به عنوان یک زمینه حقوقی و قضایی به دادگاه برد؟
حرف اساسی که قوه قضاییه و کسانی که دارن تعقیب میکنن، اونها در واقع حرف اساسیشون این هستش که داره عادی سازی میشه صحبت کردن یا زیر سوال بردن یا انکار کردن مقدسات شیعیان، و تمام این فشارهایی که به این سطح بی سابقه دارن میان که میخوان که جلوگیری بکنن از عادی سازی این گونه نوشته ها و صحبت ها درباره مقدسات شیعه و بیشتر نگرانیشون از این بابت هستش. و معمولا در جمهوری اسلامی هم از دیرباز این توهم وجود داشته که اگر در گوشه کنار هم یک نشانه هایی رو مشاهده بکنه، این رو تعمیم میده و شکل یک جریان، یک جریان هدایت شده و یک برنامه ریزی علیه انگاره های شیعی و مقدسات شیعی تلقی میکنه و برخورد حد اکثری باهاش داره. بنابراین الان اون چیزی که واکنشی که ما داریم الان میبینیم خیلی منطق حقوقی یا قانونی نداره، بلکه یک منطق سیاسی داره که به تعبیر اونها این دفاع از مقدساتشون هستش و دارن پیشگیری میکنن که این رو به گسترش نشه.
آقای حقیقت نشاط، خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه است به نقل از جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشته در مورد فردی که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار فعالیت رسانه‌ای می‌کرد و مطالب متعدد توهین‌آمیز علیه حضرت ابا عبدالله منتشر کرده اعلام جرم کرده و خواستار تعقیب قضایی متهم شده. بر اساس کدوم قانون میتونند یک خبرنگار رو، یک روزنامه نگار رو به دادگاه ببرند؟
البته میدونید که منظورشون از مطالب متعدد، اینجور که من دیدم یک سری توییت هم منتسب میکنن به ایشون و میگن که این توییت ها که با اسم مستعار هم نوشته شده توهین به مقدسات بوده. نکته جالب اینه که این توییت ها بعضیاش مربوط سال 93 هستش و بعضیا مربوط سال 95 هستش، یعنی نشون میده که الان یک بهانه ای فراهم شده که چنین اقدامی رو بخوان بکنن و رفتن سعی میکنن که برای اون فرد سابقه درست بکنن و پرونده سازی بکنن. ما در قوانین جزایی داریم که اگر کسی که توهین شدید بکنه به پیامبر اسلام، به ائمه، این توهین میتونه که حتی حکمش اعدام باشه و در موارد جزئی‌تر میتونه که بین 1 سال تا 5 سال حبس هم داشته باشه اگر اشتباه نکنم. بنابراین یک قوانین جزایی در این زمینه داریم و اینا معمولا استناد به همون قوانین میکنن.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با رضا حقیقت نژاد درباره بازداشت پویان خوشحال، خبرنگار روزنامه ابتکار. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در سفری به منطقه قفقاز رفته، میگوید دولت دونالد ترامپ با اعمال فشار حد اکثری بر تهران میخواهد رفتار ایران در منطقه خاورمیانه و دور دنیا را تغییر دهد. از جمله اهداف سفر آقای بولتون به این منطقه همراه کردن کشورهای اطراف ایران با تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست. این تلاش در حالی انجام شده که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در روزهای گذشته گفته بود با توجه به مرز مشترک با ایران، ایروان آماده است که زمینه مناسبی را برای همکاری میان تهران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم کنه. بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مصاحبه اختصاصی با جان بولتون درباره این منطقه و تحریم‌های آمریکا گفتگویی کرده. برگردان فارسی بخش از این گفتگو رو که هری تمرزیان در ایروان با جان بولتون انجام داده میشنوید.
درباره امنیت منطقه صحبت کنیم. ما می‌دانیم که روسیه در این منطقه از لحاظ امنیتی بازیگر مهمی است، اما آیا آلترناتیوی برای کشورهای دیگر منطقه وجود دارد؟ مثلا عضویت در ناتو، رابطه نزدیکتر با ناتو یا همکاری‌های نظامی با آمریکا؟ Or military cooperation with the U.S. What are the alternatives? Well, I think there are a lot of other alternatives, including in the area of weapon sales. We have. من فکر می‌کنم گزینه‌های زیاد دیگری وجود دارد، از جمله در زمینه فروش اسلحه. ما به دلیل وجود مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان با محدودیت‌هایی از سوی کنگره در زمینه فروش تسلیحات روبرو هستیم. اما استثناءهایی وجود دارد و من این را به نخست وزیر ارمنستان گفتم. اگر موضوع بر سر خرید سلاح از روسیه باشد و یا از آمریکا، ترجیح ما دومی است. به هر حال ما معتقدیم که سلاح‌های ما بهتر از روسیه است. به نظرم به این ترتیب گزینه‌های ارمنستان هم بیشتر می‌شود و تنها به یک قدرت بزرگ وابسته نیست. من متوجه موقعیت جغرافیایی و مسائل تاریخی هستم، اما معتقدم که باید خوشبین بود که ارمنستان بیشتر در صحرای بین‌المللی دیده شود. آمریکا منطقه جنوب قفقاز را از لحاظ راهبردی بسیار مهم می‌داند و ارتقای روابط با ارمنستان برای ما بسیار مهم است.
with Armenia is a very high priority for the administration.
On the other hand, we are like circled with the, you know, the countries that are.
اما ما از سوی کشورهای احاطه شدیم که به نوعی راه ما را سد کردند. از طرف آذربایجان دلیل آن مناقشه ناگورنو قره‌باغ است. ترکیه هم چون خیلی نزدیک است به آذربایجان راه ما را سد می کند و ایران که بزرگترین همسایه ماست مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است. روسیه هم تحت تحریم است، اما روسیه بازار خوبی برای ارمنستان است، چه برای تجارت و چه نیروی کار. چه گزینه هایی برای ارمنستان هست؟
ایران is on the sanction, Russia is on the sanction.
Well, I think what the current circumstances highlight is the.
به نظرم آنچه شرایط کنونی را تحت شعاع قرار می‌دهد، دست یافتن به توافقی در زمینه ناگورنو-قره‌باغ است. چون وقتی این مسئله حل شود، مرز بین ارمنستان و آذربایجان هم باز می شود. مرز ترکیه هم تقریبا مطمئنم که باز می شود. و به نظرم مرز با گرجستان از لحاظ فشاری که روس‌ها برام می‌آورند نگرانی کمتری ایجاد خواهد کرد. مرز ایران مسئله مهمی خواهد بود. چون همانطور که به نخست وزیر هم گفتم، ما می‌خواهیم فشار اقتصادی حداکثری بر ایران وارد کنیم، چون دست از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی نکشیده است. همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما نگران برنامه موشک‌های بالستیک آن و فعالیت‌های نظامیش در سوریه، عراق و جاهای دیگر هستیم. آشکار است که ما در این روند نمی‌خواهیم به دوستان ما ضربه وارد کنیم. در نتیجه من فکر می‌کنم گفتگو بین دولت ارمنستان و آمریکا در این زمینه بسیار مهم خواهد بود. اما همانطور که در گفتگو با نخست وزیر هم تأکید کردیم، ما تحریم‌ها را با شدت تمام اجرا خواهیم کرد. این دولت اوباما نیست. ما به ایران فشار می‌آوریم چون معتقدیم رفتار آنها در خاورمیانه و سراسر جهان شرورانه است و باید تغییر کند.
شما اخیراً با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کردید. آن دیدار چطور بود؟ آیا پیشرفتی در زمینه روابط روسیه و آمریکا به دست آمد یا اینکه تحریم‌ها همچنان با قدرت اجرا خواهند شد؟
ما درباره بسیاری از مسائل گفتگو کردیم. این به نوعی ادامه دیدار رؤسای جمهور پوتین و ترامپ در هلسینکی بود که در ماه ژوئیه برگزار شد. من هم با همتای روس خودم در ماه اوت در ژنو دیدار کردم و در این سفر اخیر به مسکو رفتم و فرصتی بود تا با وزیر خارجه، وزیر دفاع و البته پرزیدنت پوتین دیدار کنم و حدود یک ساعت و نیم گفتگو کردیم. این گفتگوها بسیار حرفه‌ای و مفصل بود. پرزیدنت پوتین خود یک متخصص در زمینه کنترل تسلیحات است و در نتیجه ما بسیار مفصل درباره پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد و دلایل پرزیدنت ترامپ برای خروج از این پیمان صحبت کردیم. درباره سایر توافق‌ها در زمینه کنترل تسلیحات و روابط راهبردی بین دو کشور هم صحبت کردیم. همچنین درباره خاورمیانه، ایران و برنامه موشک‌های هسته‌ای کره شمالی تبادل نظر کردیم. من فکر می‌کنم اینها مسائلی است که مفید هستند، چون معتقدم روسیه به سیاست خارجی از منظر منافع ملی خودش نگاه می‌کند و معتقدم زمانی با روسیه به موفقیت دست پیدا می‌کنیم که هر دو طرف خیلی صریح درباره منافع ملی خودمان موضع‌گیری کنیم. بعضی اوقات واقعاً نمی‌توانیم به یک توافق برسیم، اما برخی اوقات درباره مسائل دیگر می‌توانیم. در نتیجه ما امیدواریم که دیدار بعدی بین رؤسای جمهور در پاریس در روز 11 نوامبر برگزار شود. فرصت‌های دیگری هم هست و من دعوتنامه پرزیدنت ترامپ رو هم برای پرزیدنت پوتین بردم که سال آینده به واشنگتن سفر کند.
Washington after the first of the year.
And the last question. We know that your wife.
و سوال آخر این که ما می‌دانیم همسر شما مدتی در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مشغول به کار بوده و شما به نوعی عضوی از خانواده این نهاد هستید. از رادیو اروپای آزاد چه می‌دانید و درباره ماموریت ما چه فکر می‌کنید؟
Well, I think it remains a critical mission today.
به نظرم امروز به جهات مختلف این ماموریتی حساس است. به نظرم ما باید منابع بیشتری به آن اختصاص دهیم. این خیلی مهم است که ما درباره موضع آمریکا اطلاع رسانی کنیم و اینکه بگوییم در آمریکا و سایر نقاط جهان چه خبر است. ما در مناطق متعددی با کارزارهای پروپاگاندای بسیار فعالی مواجه شدیم. این کار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیست. روح رسانه آمریکایی این است که همه جوانب یک داستان را تعریف کند و ما به عنوان یک کشور هم چنین هستیم. به نظرم این به مردم دنیا نشان می‌دهد که ما از گفتگو و مناظره نمی‌ترسیم، اما مصمم به برخورد با پروپاگاندا هستیم.
گفتگو با جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید را شنیدید و با این گفتگو به پایان بخش خبری می‌رسیم.